اون مباحث رو در اختیارشون قرار میدیم، روش مطالعه بهشون میدیم، برنامه بهشون میدیم، ببینن آزمون بعدی 5200 رو میتونن ببرن بالای 7000 یا نه.
ایشالله که نتیجه خوبی بگیرن. پس لطفاً عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. درست میگم دیایزا؟
بله، 1027-97 سامانه ما، عدد 7 پیامک کنن، باشون تماس بگیرن.
خیلی ممنونم ازت. خیلی ممنون از همراهیتون. بهترین ها از آن شما. خداحافظ.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام یگانه بی همتا. هموطنان عزیز سلام به شما، شبتون بخیر. خوشبختم که با برنامه گردونه در کنار شما عزیزان هستم. لطفاً تا 15 دقیقه پیش رو بنده و همکارانم رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
در جلسه شورای عالی مسکن که با حضور آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، ایشون با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه گفتند:
نسبت به پرداخت تسهیلات بانک مسکن، این که همه در واقع در این قضیه اتفاق نظر دارن که خوب عمل کرده در پرداخت تسهیلات، بانک‌های دیگه هم باید یه مقداری تلاش بیشتری بکنن. یک جلسه رو وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی سریع برگزار کنن با حضور مدیر عامل‌های بانک‌ها و یک مروری بکنن بر میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به بانک هایی که تسهیلات رو پرداخت کردن، باید ازشون حتما تقدیر بشه و اگر بانک هایی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی کردن، حتما مورد مؤاخذه قرار بگیرن. تمام تلاش بدیم بشه که قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کنه.
طبق قانون همه بانک ها موظفن 20% از تسهیلات اعطایی خودشون رو به حوزه مسکن اختصاص بدن و بانک های متخلف باید برابر 20% این رقم جریمه بشن. آقای رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی رو موظف کرد با دعوت از مسئولان بانک های خصوصی اونها رو نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کنه و در صورت عدم پایبندی اونها به اجرای این نظامات قانونی تصمیمات مناسب اتخاذ بشه. رئیس جمهور تاکید کرده که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد. در مورد اهمیت دستور رئیس جمهور در خصوص پیگیری تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن و نقش تسهیلگری بانک‌ها در این طرح‌های مهم اقتصادی، نظر کارشناسی دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل اقتصادی رو با هم بشنویم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام بر شنوندگان پراپا قرص جوان، همیشه جوان و شاداب بمونید ان شاءالله. علت این که الان خیلی از منابع آزاد نیست، یکی از علت‌های اصلیش اینه که بخشی از بانک‌ها رفتن خودش از طرف کارهای اقتصادی، منابع رفته کارهای غیر تولیدی. ولی همیشه این بحث هست که واقعا بحث یه بانک دو تا منبع داره، هر بانکی برای تحصیل داری که منابع داخلیشه از محل سپرده های مردمی و سایر، یکی تحصیلات تکلیفی که دولت میده، یه درصدی هم از اون سود دولت تضمین میکنه که بعدا سرجمش میشه بدهی دولت به بانک ها بابت این قانون بودجه. اون بخشی که واقعا قانون بودجه هست، یعنی قانون بودجه اومده برای یه بانکی یه سهمیه گذاشته شما در این استان این فعالیت انجام بده، اگر اون به خدمتی که قانون شده و مشخص شده انجام نشه، خب یه تخلف محرزه. ولی برخی مواقع برای بانک ها میگن شما از منابع داخلیتون 20% 25% در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در یه بخشی شما هزینه کنید. ادعای بانک ها معمولا دو تا، یکی که میگه طرح ها توجیه نداره، یعنی من دارم به مشتری خودم 19% 20% بهره میدم، این طرح توجیه نداره برام که بیام مثلا کمتر بدم یا بازگشت نداره، یا یه دلیل دیگه داره این که این طرحایی که معرفی شده استقبال نشده. خیلی از طرحا هست که استقبال نمی‌کنه. در حوزه مسکن اصولا همه از ما استقبال می‌کنن، یعنی هم بخش شهرک‌سازی، عمومی سازی مثل نهضت ملی مسکن هم مشتری هست همیشه برای وام مسکن، چه در ساخت و چه در فروش. این مشکل نیست، ولی شاید بانک‌ها این موضوع باشه که جذابیتی در سایر بخش‌ها باشه مثل بخش خدمات. باز اینجا اگر عدول از این سهمیه‌ها باشه، یعنی به جایی که منابع 20% مسکن باشه، همه به سمت خدمات که زود بازده، زودتر تحصیلات میدن و زودتر هم سودشو میگیرن، اینم به هر حال اون آینه نامه تخلفات دیده شده. ولی خب این بستگی داره به نظارت‌های بانک مرکزی، چون تمام این سرفصل‌های کلان و ناظرین بانک مرکزی دارن، جداول دارن، آمار دارن. اون چیزی که رئیس جمهور گفتن، من فکر کنم حالا به لحاظ کارشناسی از محل وام‌های تکلیفیه، که اون تکلیفی که دولت داره میگه من یارانه رو به شما میدم، این وام بذار تو نهضت ملی مسکن.
ممنون از توضیحات شما، خدا نگهدار.
بله، خداحافظ از شنوندگان خوب رادیو جوان، خیلی متشکرم.
با کاربران
در این بخش سمیه فلاحی سری به چند خبر و واکنش کاربران فضای مجازی به اونها زده.
با تامین اعتبار از سوی دولت، توزیع شیر رایگان در مدارس کلید خورد. کاربری در مورد این خبر گفته که دسترسی بچه‌ها به لبنیات واقعا جزو وظایف دولته و اگه نباشه باید چندین برابرش رو در آینده هزینه کنن. و کاربر دیگه هم تاکید کرده که به نظر میرسه که حداقل برای خیلی از خانواده‌هایی که به علت گرانی چند باره لبنیات، این قلم مهم در رشد بچه‌ها از سفره‌هاشون حذف یا کم رنگ شده، به این شکل دسترسی حداقلی به لبنیات خواهند داشت. فکر خوبیه و امیدواریم که استمرار داشته باشه. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه استقبال مردم از طرح کالابرگ الکترونیک دو برابر شده است، افزود با اضافه شدن دهک‌های 6 و 7 برای بهره‌مندی از کالابرگ الکترونیکی، چتر حمایتی این طرح از 41 میلیون نفر به 61 میلیون نفر افزایش یافته است. کاربری در مورد این خبر تاکید کرده که دولت خیلی خوبه که به فکر تامین مردم و جبران تورمه، اما این راهکارها به نظر میرسه که موقتیه. و در ادامه کاربر دیگه هم گفته که افزایش استقبال مردم از طرح کالابرگ الکترونیک و دو برابر شدنش نشونه خوبی نیست و مردم یعنی مشکلاتشون زیادتر شده در معیشت 11 کالای اساسی. دولت باید یه فکری برای ارتقاء سطح درآمد خود مردم و افزایش توان خرید از درآمد خودشون داشته باشه. و به عنوان آخرین خبر، بیش از 61 میلیارد تومان کمک نقدی هموطنان به غزه. کاربری در این باره از مهربانی بیمانند مردم ایران تقدیر کرده و گفته ما مردمی هستیم که همیشه کنار مظلوم می ایستیم. و در آخر هم کاربری تاکید کرده که این فقط بخشی از کمک مردم ایرانه و دعای خیر و پشتیبانی همیشگی از ملت مظلوم فلسطین و ایستادن پای آرمانهای آنها را هم باید به این کمک ها اضافه کنیم. هلال احمر ایران هم که همیشه پای ثابت و کمک رسان مردم رنج دیده غزه بوده و خواهد بود.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. لطفاً با ادامه گردونه ما رو همراهی کنید.
فراسو
جنبش مقاومت اسلامی حماس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دولت اون رو مسئول جنایات رژیم اشغالگر در نوار غزه معرفی کرد. حماس در بیانیه ای اعلام کرد:
بایدن رئیس جمهور و دولت او مسئولیت این سلسله قتل عام را بر عهده دارند. جنایاتی که آخرینشان هدف قرار دادن مدرسه الفاخوره است که پناه کودکان و زنان آواره بود. دشمنی که این کشتارهای وحشیانه را با هدف آواره کردن مردم ما انجام می‌دهد، با حمایت مستقیم دولت آمریکا و رئیس جمهورش این جنایات را مرتکب شده است.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس گفته بود که وحشیگری رژیم صهیونیستی نتیجه چراغ سبز آمریکاست. مقامات ایالات متحده از جمله بایدن و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستین وزیر دفاعش از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی از 15 مهر تا الان به سرزمین‌های اشغالی سفر و با مواضع سیاسی حمایتی و کمک‌های تسلیحاتی از جنایات اشغالگران حمایت کردند. این در حالیه که جنگ غزه یک ماهه شده و شمار شهدا به بیش از 9500 نفر رسیده. در خصوص هشدار حماس به نقش بایدن در تحولات و جنایات اخیر صهیونیست‌ها در غزه، نظر کارشناسی آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا رو بشنویم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شنونده‌های رادیو جوان. خب اون چه که در حال حاضر ما شاهد هستیم به طور قطع کمک تسلیحاتی و نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی باعث شده که رژیم صهیونیستی در تداوم جنایاتش پافشاری بکنه. این حمایت‌ها هم حمایت‌های سازمانیافته بین‌المللی، هم حمایت‌هایی از نوع تسلیحاتیه که موشک‌هایی که داره الان بر سر مردم فلسطین ریخته میشه تماماً آمریکاییه و هم حتی حضور نیروهای آمریکایی رو ما داریم در بخشی از ارتش اسرائیل و چراغ سبزی که آمریکا نشون داد برای ورود زمینی به سرزمین‌های فلسطین و غزه. اما از سوی دیگر ما باید جبهه مقاومت رو نگاه بکنیم. جبهه مقاومت در برابر این هجوم زمینی، در برابر اوج شقاوت‌ها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده. مردم شجاع غزه پشت مقاومت ایستادن و از اون حمایت میکنند. همچنین نیروهای مقاومت تونستن ضربات سنگینی رو به رژیم صهیونیستی وارد بکنن، از جمله تلفات زیادی که داره به رژیم صهیونیستی وارد میشه، از جمله تخریب‌هایی که داره در شهرک‌های صهیونیست نشین وارد میشه. ما باید به این نکته اشاره بکنیم، در شهرک‌های اطراف غزه نزدیک به 35 شهرک تخلیه کامل شده و تنها نظامیان در اون شهرک‌ها حضور دارند. این نشون از توان بالای دفاعی مقاومت داره، مقاومتی که داره در برابر یک رژیمی می‌جنگه که تمام کشورهای اروپایی و غربی دارن از اون حمایت می‌کنن و مقاومت غزه مقاومتیه که بالغ بر 17 سال تحت محاصره کامل قرار داره و این نوع ایستادگی، این نوع مقاومت جانانه تنها نشانی که از اون می‌تونیم ما در ذهن خودمون ایجاد بکنیم یک پیروزی عزتمندانه است، پیروزی که تنها نقطه‌ای که برای رژیم صهیونیستی در اون مشاهده می‌کنیم کشتار زنان و کودکانه، کشتار 4000 کودک فلسطینیه. اما کشتار این جنایت‌های رژیم صهیونیستی قطعاً بی پاسخ نخواهد بود و مقاومت پاسخ محکمی به اون خواهد داد.
بسیار ممنونم از توضیحاتی که دادید. شب بر شما خوش.
خدا نگهدار شما باشه.
رئیس کل گمرک خبر داد صادرات غیر نفتی کشور از 28 میلیارد دلار گذشت. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم همراهی کنید.
تجارت خارجی غیر نفتی کشور در 7 ماه سال جاری به بیش از 64 میلیارد دلار رسید که بالغ بر 6% افزایش را نشان می‌دهد. رئیس کل گمرک:
از نظر وزن حدود 29% صادراتمون رشد کرده، ولی به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی پتروشیمی از نظر ارزش تغییر خاصی نداشتیم. حدود 1% نسبت به سال گذشته کمتر. چین با 8 میلیارد دلار، عراق با 5.4 میلیارد دلار، امارات با 3.7، ترکیه 2.7 و هند 1.3 میلیارد دلار 5 کشور بزرگ و ابتدایی مقاصد صادراتی کشورمون هستند.
آقای دکتر علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم ماه قبل پس از جلسه با استانداران که به منظور بررسی توسعه صادرات غیر نفتی تشکیل شده بود، در خصوص تجارت با همسایگان و توسعه صادرات و تسهیلات در این حوزه گفته بود:
ما داریم تلاش می‌کنیم که صادرات غیر نفتی ایران رو از حالت خام به حالت در واقع کالاهای تمام شده تبدیل کنیم. برخی کالاها اصالتا صادراتشون میتونه برای کشور مزیت به حساب بیاد، نمیتونیم راجع به اونا به حساب محدودیت مال بکنیم، ولی هر چقدر که ارزش افزوده بیشتری به وجود بیاد بذاریم به اون سمت حرکت بکنیم. کار مهمی که میخوایم انجام بدیم ایجاد ارتباط بین شرکت های دانش بودن به شرکت های بزرگ مثلا معدنی ما، شرکت بزرگ صنعتی ما هست که بتوانیم با استفاده از ظرفیت های اونها عمق به حساب بومی‌سازی و عمق ارزش آفرینی رو در صنایعمون افزایش بده.
در همین جلسه وزیر کشور هم در خصوص توسعه صادرات در کشور و توسعه تجارت خارجی گفت:
پیشرفت خیلی خوبی تو حوزه صادرات غیر نفتی داشتیم و بالغ بر 50 میلیارد دلار ما این صادرات رو داریم، اما ظرفیت کشور برای صادرات غیر نفتی به اذعان متخصصین و دست‌اندرکاران ما به راحتی با یک حرکت‌های نه چندان پیچیده و در نه زمان طولانی میتونیم به 100 میلیارد دلار افزایش بدیم و در گام اول میتونیم این رو به 70 میلیارد دلار افزایش بدیم.
نتایج تحلیل عملکرد ترانزیت کشور نشان می‌دهد 7,917,013 تن در 7 ماه نخست امسال از کشور ترانزیت شده است که رشد 22% نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین در مهر ماه امسال ترانزیت از کشور نسبت به مهر ماه سال 1401 افزایش 74% را تجربه کرده است.
ممنونم که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدید. شب بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، شب شما بخیر باشه. تعویض دریچه های قلب آیا امروزه تغییری پیدا کردن؟ دریچه‌های فلزی با دریچه‌هایی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرن چه فرقی با هم دیگه دارن؟ آیا دریچه‌های بیولوژیک یا دریچه‌های طبیعی برای بدن انسان مناسب‌تر هستند؟ چه اقداماتی برای انجام عمل جراحی دریچه‌های جدید مورد نیاز هست؟ ۰۲۰-۱۶۲-۷۵-۸۸ برای سوالات شما در پیام رسانه بعد. دریچه‌های قلب بخشی از ساختار قلب هستن. برای اینکه ما بتونیم گردش خون کافی و مناسب رو داشته باشیم و این دریچه‌ها گاهی اوقات دچار اشکال میشن. وقتی دچار اشکال میشن به ما حتما توصیه میشه که مراجعه کنیم، در صورت نیاز دریچه‌ها تعویض بشن. برای تعویض دریچه‌های قلب از روش‌های مختلفی استفاده میشده از دیرباز در جراحی قلب تا کنون. یکی از این روش‌ها استفاده از دریچه‌های فلزی هست که معمولا مورد استفاده قرار میگیرن و یکی دیگه هم استفاده از دریچه‌هایی هست که نسل‌های جدیدتر هستن. شاید در گوش و کنار شنیده باشید که کم کم علم پزشکی به سمتی میره که دریچه‌های مناسب‌تری مورد استفاده قرار بگیرن و افراد بتونن بهتر به زندگی خودشون ادامه بدن، عوارض اینها کمتر باشه. در دانشگاه علوم پزشکی کاشان هم یکی از این اعمال تعویض دریچه قلب صورت گرفته، با استفاده از دریچه‌هایی که ساختارهای بیولوژیک دارن، دریچه‌هایی که ساختارهای مناسبی دارند برای اینکه طبیعی‌تر باشن، به بافت و ساختار بدن ما نزدیک‌تر باشن. این اعمال جراحی و این دریچه‌های نوین چه مزیت‌هایی میتونن برای بدن ما داشته باشن؟ ۹۲۰-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نفس خوش اومدید. تعویض دریچه قلب بیولوژیک و دکتر محمد صادق پرعباسی، ریاست بخش جراحی قلب مرکز فوق تخصصی قلب و عروق امام علی علیه السلام در کاشان. آقای دکتر پرعباسی، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر، در مورد این تعویض دریچه قلب بیولوژیک برای ما بگین که در واقع حالا توی خبرها هم اومده نسل جدید هست و اصلا چه کاری صورت گرفته، چه تفاوتی داره با روش هایی که در گذشته بوده، و به ما بفرمایید که چه اتفاقی در شهر کاشان افتاده.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همیشه روندگان عزیز. بله، ما برای بیماری های دریچه‌ای انواع تکنیک هایی رو داریم که خب یکی از تکنیک ها تعویض دریچه ها هستش، مخصوصا دریچه های آورد که آورد بیمار به شدت کثیفیه و سفت میشه. لط های دریچه خیلی موقع مجبور به تعویض دریچه هستیم و ترمیم نمیتونیم بکنیم. دریچه هایی که وجود داره معمولا دو دسته هستن: دریچه های مکانیکی که حالا عامیانش همون دریچه های فلزی میگن، و دریچه های بیولوژیک یا دریچه های بافتی. خب این دریچه های وافتی نسبت به دریچه های مکانیکی مزیت دارن که مریض نیاز به مصرف وارفارین نداره و عوارض وارفارینی قرص ضد نخلص رو نخواهد داشت، چون دریچه های فلزی باید مریض آخر عمرش وارفارین مصرف کنه. مثلا این دریچه های بیولوژیک از ابتدایی که این تولید شدن اینها طول عمر کمترشون هستش. دریچه های نخل های اول معمولا حدود 5 سال عمر می‌کردن، و به خاطر اینکه خب نسوج از نسوج حیوانی هستش و در بدن انسان دچار تغییراتی میشدن که باعث میشه اینها طول عمرشون پایین بیاد و مجددا تعویض بشن. دریچه های نسل جدیدترشون اومدن که به طول عمر حدود 10 سال 15 سال رسیده، و الان دریچه اینسپریس یا نسل رزیلیا که حالا نوع نسلش هستش که از پلیکان گاف تهیه میشه، به صورتی ساخته شده که طول عمر دریچه رو تا 20 سال میرسونه. یعنی ما توی مریض های جوان تر هم میتونیم داره استفاده کنیم بدون اینکه نگران عوارض وارفارین باشیم. و مزیت دیگه این دریچه اینه که طوری ساخته شده که مانند خود دریچه قلب انسان هستش. این هایی که روش ایجاد شده و شرایط همودینامیکی که ایجاد میکنه دقیقا این دریچه خود انسان هستش. وضعیت دیگرشون اینه که اینها یه رینگی دارن، یعنی حلقه دور اونها هستش، که در آینده میشه از طریق آنژیوگرافی اگه این دریچه موردی پیدا کنه دریچه دیگه از طریق آنژیوگرافی توی مریض کار گذاشت، که خب اون مزیت جدیدی که تو دریچه های قبلی نمیشده این کار کرد. به این اصطلاح هم والد این والد میگن. این دریچه های نسل جدید به این صورت ساخته شده که ما بتونیم از طریق آنژیوگرافی بعد از مشکل بیمار رو حل کنیم که مریض عمل مجدد نشه، چون عمل های مجدد جراحی قلب به هر حال عمل های مشکل و پرخطری هستن. این دریچه الان تقریبا حدود یک سال هستش که تو ایران اومده و خوشبختانه ما تونستیم برای شهرستان کاشان هم تهیه کنیم با همکاری هیئت امنه ارضی و معاونت درمان دانشگاه و برای بیمارمون استفاده کردیم برای اولین بار. الحمدلله نتایج عمل خیلی خوب بود و بیمار در حال تشخیص هستش.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
دکتر پورعباسی، زمان این عمل تفاوت داره با وقتی که دریچه فلزی رو استفاده میکنید؟
نه تایم عمل تفاوت نداره. یک سری دیگر دریچه ها هستن که الان اومدن بهشون میگن دریچه های بدون سوتور یا بدون بخیه، که اونها هم دریچه های بیولوژیک هستن، تو اونها تایم عمل کمتر میشه. اونها هم باز نسل جدیدی هستن که اونها هم اومدن که اونها هم استفاده میشه و تایم عمل تو اونها کمتر میشه، ولی این تایم عملش تقریبا معادل همون دریچه های قبلی هستش. تکنیکی گذاشتنش تقریبا شبیه همونه، ولی نوع دریچه فرق کرده و واضحا تکنیک هایی که در ساخت اون دریچه به کار رفته خیلی با دریچه های قدیمی فرق داره و باعث افزایش طول عمرشون شده. روش نگهداریش، تکنیکاش و روش استفادهش خیلی راحت تر هست.
دکتر پورعباسی، شما گفتین که بعد از استفاده از این دریچه ها نیاز نیست که حالا وارفارین یا ضد لخت افراد بخورن. آیا داروی دیگه نیاز هست؟ یعنی که افراد باید چه کاری انجام بدن؟
بیمارانی که تبدیل دریچه قلبی میشن، اگه دریچه های مکانیکی یا فلزی استفاده بشه، خب باید تا آخر عمرشون وارفارین مصرف کنن. هم وارفارین همونجور که میدونیم داروی ضد انقادی هستش که جلوگیری از انقاد خون میکنه تو دریچه های فلزی، ولی بیمارانی که دریچه بیولوژیک مصرف میکنه معمولا دو سه ماه اول ما بهشون میدیم که نسوج اندوتلیوم خود نسج انسان روش تشکیل بشه و بعد از اون دیگه لخته ایجاد نمیشه و نیاز به داروی ضد لخته این بیماران ندارن. قرص آسپرین توشون کفایت میکنه، حالا به علاوه داروهای قلبی که حالا مریض بر اساس شرایط ممکن نیاز داشته باشه مصرف کنه. داروی ضد لخته دیگه لازم نیست. خب این خیلی مزیت هست،
خیلی بله،
چون عوارض مغزی، خونریزی ها، تنظیم اون وارفارین، زحمت هایی که برای بیمار ایجاد میشه خیلی کمتر میشه و احتمال ترومبوز یا ایجاد لخته تو دریچه نداره.
بله دکتر پورعباسی، آیا افراد میتونن خودشون انتخاب کنن؟ یا مثلا اگه من مریض باشم میگم برای من این دریچه رو بذارید یا برای من؟
ما خب موظف هستیم برای بیمار توضیح بدیم دریچه‌ای که موجود هستش، تکنیکایی که میشه استفاده کرد و بیمار هم خب به خودش بر اساس شرایطی که خودش داره انتخاب میکنه. مثلا خب تو خانم‌های جوان ما معمولا این مشکل داریم، خب خانم جوان میخواد حامله بشه و دریچه فلزی اگه براش بذاریم مصرف وارفارین تو بارداری کنتراندیکاس. با اینها صحبت میکنیم، بعضی میگن خب نه ما باردار نمیخوایم بشیم، مثلا دریچه میکنیم که برامون بذاریم، بعضی میخوان بشن براشون دریچه بیولوژیک میذاریم و به هر حال انتخاب مریض مهم هستش. بله خود مریض با تصمیم گیریش برای ما مهم هستش که چه دریچه ای ارجح بدونه، ولی به هر حال این دریچه ای که الان به وجود اومده، ما قبلا دریچه های بیولوژیک رو در سنهای بالای 70-75 میذاشتیم، الان چون حدودا 20 سال این دریچه ها عمر میکنن در سنهای پایینتر هم میشه به کار برد.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر پورعباسی، ممنونم از شما، با آرزوی موفقیت های بیشتر شما در علم جراحی قلب. ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دریچه های بیولوژیک یا طبیعی جزء دریچه هایی که برای بدن ما مناسب هستند. دریچه های نسل نوین با عوارض کمتر در بدن ما کارکرد دارند. داروهای ضد انقاد خون بعد از تعویض دریچه ها با دریچه های فلزی بیشتر قابل استفاده هستند. در این برنامه نبض هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف مجید آینه به گوش شما میرسون. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده. چینش نهایی برنامه من هم کیانا فرد. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. مراقب خودتون باشین. شب خوش.
زندگی اون جاده های سرنده دبون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسه دنیا بشه واسه